سرخط مهمترین خبرها: دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان میرسد، دادگاه عالی حکم خوشدامن مناره را کم کرد و در قرقیزستان برای ساکنان ضرر دیده در مناقشه مرزی سبکی دادند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 3 نوامبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش در تاجیکستان به پایان می رسد. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دعوت تیرماهی جوانان به ارتش ماهای اکتبر نوامبر ادامه می کند. مقامات تا حال نگفتند که تا امروز نقشه دعوت به ارتش چقدر اجرا شد. بار اخیر روز 12 نوامبر سخنگوی وزارت مدافع گفته بود بیش از 81% نقشه اجرا شده است. بینندگان عزیز، بسیاری از شما می پرسید که آیا جلب جوانان به ارتش به پایان می رسد؟ ما در این باره حالا پاسخ عمیقی نداریم، چون سال گذشته شکایت هایی بود که بعد انجام معرکه دعوت هم جوانان را به ارتش می بردند. مقامات آن وقت گفته بودند بر اساس قانون نوی خدمت در ارتش، در غیر وقت های دعوت هم جوانان را برای به قیدگیری به کمیسریت های حربی دعوت می کنند. دعوت جوانان به ارتش هم ساله در بهار و تیره ماه صورت می گیرد. تقریبا در هر معرکه دعوت شکایت ها از جلب مجبوری یا ابلاغ و فرستادن جوانان بیمار به ارتش رسانه می شود. مقامات جای داشتن این حالت ها را تقریبا رد می کنند. روز 29 نوامبر خبرگزاری از پلیس نوشت والدین بعضی جوانان در شهر اسفره را به گرفت گرفته طلب می کنند که فرزندانشان از روسیه برگشته به ارتش روند. مسئولین کمیسریت شهر اسفره این را رد می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان حکم زندانی بیبی کلان نظیر و ساکن ناحیه فیض‌آباد را 2 کم کرده است. قبلا 24 اکتبر امسال دادگاه ناحیه فیض‌آباد او را به گناه به خودکشی رساندن عروس خانواده مناره عبدالفتاح 7 از آزادی محروم نموده بود. حالا بر اساس حکم نو 5 در زندان خواهد ماند. عبدالفتاح میساخوف پدر مناره 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت دادگاه عالی شکایت پیوندان خوشدامن دخترش را از نو بررسی کرد و حکم پیشینه را تغییر داد. دادرس دادگاه عالی در مرافعه گفت که به خاطر زن بودن مهلت حبسش را کم میکند. نزدیکان بیبی کلان نظیر و حکم دادگاه را شرح ندادند. جسد مناره عبدالفتاح ساکن 25 ساله فیض‌آباد سال گذشته با 26 ضربی کارد از خانه اجاره اش پیدا شد. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و تنها بعد از پافشاری زیادی پیوندان خوشنامه‌اش را دستگیر کردند. مناره عبدالفتاح سال 2015 با یک ساکن ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده از او 3 فرزند مانده است که کلانه 6 ساله و خردی اش 2.5 ساله میباشد. حکومت گرجستان ورود پناهجویان روس به این کشور را یکی از عامل‌های رشد اقتصاد عنوان داده است، اما در میان مردم مخالفت به حضور روس‌ها نیز افزایش می‌یابد. آنها میگویند از اول روس‌ها در گرجستان مقیم می‌شوند و سپس ارتش روسیه برای حمایت آنها به این کشور تجاوز خواهد کرد. خود پناهجویان روس باشند میگویند از مهمان نوازی گرجی‌ها خوشحالند و حالا در فکر بازگشت به وطن نیستند. گزارش بعدی ما در همین باره است.
روسیه یک ماه پیش اعلان کرد که سفربری نظامیان احتیاطی را به جنگ در اوکراین خاتمه بخشیده است، ولی روسهایی که از خدمت در ارتش فرار کردند خواهشی بازگشت به وطنشان را ندارند.
اول جنگ باید خاتمه یابد. جنگ به مرحله رسیده است که برای همه و به ویژه مردان خطر دارد.
روزی 21 سپتامبر بعد از نشر دستور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره سفربری و یا موبیلیزاسیای قسمی نظامیان احتیاطی به صفهای ارتش روسیه، صدها هزار مرد روس به کشورهای همسایه گرجستان، ارمنستان و قزاقستان فرار کردند. بر پایه آمار حکومت گرجستان، حضور بیش از 100 هزار فراری روس و سرمایه آنها به پیشرفت اقتصاد کمک میکند. اما در این جمهوری سابق شوروی احساس ضد روسی هم بیشتر شده است. در بعضی از گوشه های پایتخت گرجستان شعارهای مخالفان حضور روس ها به چشم می خورد.
اولین فکری که در سر پیدا می شود این است که اینجا کسی منتظر ما نیست، ولی وقتی در شهر سیر می کنید و با مردم هم صحبت می شوید می فهمید که عقیده مردم در باره روس ها بد نیست. حداقل من مشاهده نکردم.
این پناهجوی برنامه‌ریز کامپیوتری بوده، کارش را در روسیه ادامه می‌دهد و برای 6 آینده اجاره منزل را پیش پرداخت کرده است. صرف نظر از سرمایه پناهجویان، وکیل مردمی گرجستان از حزب لیلای مخالف حکومت سلام صمدشویلی می‌گوید حضور شماره بزرگ پناهجویان روس مسئله‌های امنیتی و اجتماعی خلق کرده است.
در میانی مردم این عقیده رایج شده است که وضع از نظارت حکومت بیرون شده است.
این وکیل مردمی در اتاق کاریش پرچم اوکراین را افراخته اصرار می‌ورزد که فردا روسیه می‌تواند با بهانه حمایه هموطنانش به این جمهوری هم ارتش فرستد. ساکن تبلیسی گیورگی ایساکادزه از سخنان وکیل مردمی پشتیبانی کرده خاطر نشان می‌کند که سال 2008 روسیه با ادعای حمایت از روس‌ها به دو منطقه جدایخواه گرجستان، اسیتای شمالی و ابخازستان نیرو درآورده است.
برای من تأثیر مثبت آنها به اقتصاد تا زمانی که آنها قسم کشور ما را اشغال کردند هیچ اهمیتی ندارد.
طبق قانون‌های گرجستان که 3 میلیون و 700 هزار اهالی دارد، شهروندان روسیه می توانند در این کشور تا یک سال بی‌روادید اقامت کنند.
بانک ملی قرقیزستان 29 نوامبر گفت به قرضداران بانک و سازمان‌های مالیوی قرض این کشور که در نتیجه نزاع مرزی ماه سپتامبر در ولایت‌های بادکن و اوش ضرر دیدند کمک کرده شده است. بنا به اطلاع بانک تا 24 نوامبر امسال جمعاً 474 قرقیزستانی قرضدار به این نهاد مراجعه کرده، در نتیجه قرض 27 کسی آنها بخشیده شده است. بانک ملی قرقیزستان افزوده که سازمان‌های مالیوی قرض این کشور همه مراجعات‌های ساکنان را بررسی و چاره‌های لازمی خواهند اندیشید. در نزاع روزهای 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو طرف بیش از 100 نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. ده‌ها منزل ساکنان و انشادهای اجتماعی نیز در جریان مناقشه خراب شدند. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تمرا دویسین و گفت که بعد اعلام بسه چقدر شهروندان روسیه به آن کشور رفته است. طبق معلومات فوری که همه روزه تبادل می شود، بیش از 400 هزار شهروند روسیه بعد اعلان بسیج به قزاقستان وارد شده، 320 هزار نفر آنها دوباره کشور را ترک کردند، گفته است دویسینوا. با گفته او در حال حاضر 100 هزار شهروند روسیه در قزاقستان به سر می برند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر بسیج قسمان اعلان کرد، در نتیجه هزاران روس کشور را ترک کردند، برخی آنها به گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان رفتند. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده ببیند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 نوامبر را فرا می‌گیرد.
سیومی نوامبر سال 1990 اولین و آخرین انتخابات پرزیدنت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد. در این انتخابات سابق کاتب اول حزب کمونیست جمهوری قهار محکموف برنده شد، ولی سال بعد با کسب استقلالیت تاجیکستان و در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی انتخابات نو برگزار گردید که در آن رحمان نبیف برنده گردید. پایان نوامبر سال 2020 مجلس نمایندگان دو قانون را تحریر کرده، خواندن عقد نکاح مسلمانی را در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس اجازه داد. بستن نکاح در شرایط خانه منع کرده شد. وکیلان گفتند هدف اساسی پیشگیری از بسیار همسری، ازدواج های بی مسئولیت شهروندان و تولد فرزندان بی نکاح است که بعداً باعث ایجاد مشکلات زیاد در زندگی آنها می شود. 15 عصر پیش سال 585 در شهر نیسا باربد یکی از موسیقی شناسان فارسی زبان تولد شده است که دانشمندی برجسته موسیقی ملی دوران خود بود. او با نامهای باربد مروزی و باربد رامیشگر هم نام برآورده سروری رامیشگرانی دربار شاهان ساسانی بوده است. باربد از محققان اولین علم موسیقی مردم ایرانی نژاد شناخته می شود و تا امروز پاره های از موسیقی آفریده او حفظ شده است.
صبح امروز 3 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1004 سومانی برابر است، 1000 روبل روسی باشد به 163 سومان عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، برای شرکت در نشست بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات به تاجیکستان آمد. نشست بین المللی نظام فراگیر در افغانستان، اصولها، مدلها و قدمها در چارچوب گفتگوهای امنیتی هرات روز 29 نوامبر شروع شده بود. در آن 120 نماینده از کشورهای منطقه و جهان موضوع صلح و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بررسی میکنند. اما در اینجا نمایندگان طالبان حضور ندارند. احمد مسعود، رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز 30 نوامبر در این نشست گفت: در طول بیشتر از یک سال سکوت کابل ما دیدیم که منطقه و دنیا جز محکوم کردن کاری نکردند. احمد مسعود، رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز 30 نوامبر در این نشست گفت: در طول بیشتر از یک سال سقوط کابل ما دیدیم که منطقه و دنیا جز محکوم کردن کاری نکردند، ولی تاکید نمود که چنین عمل نمیتواند طالبان را تغییر دهد. احمد مسعود افزود: هدفشان این است که در افغانستان شهروندان از حقوقهای خود برخوردار باشند. این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است که تا بر سر قدرت آمدن طالبان قبلا در خود افغانستان صورت می گرفت. هیئت طالبان به این نشست دعوت شدند ولی اشتراک ندارند. مقامات انتظامی تاجیکستان دو پسر تحلیلگر مسائل اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی عبدمنان شیرعلیف را که در خارج است و هر چند وقت تصمیم منصبداران را تحلیل و تنقید می کند به جستجو دادند. خالد عبدمنان 25 ساله و برادرش هشام 22 ساله بر اساس اعلان مقامات با همکاری به سازمان‌های ممنوع گمان برند. خانواده‌شان میگویند اتهام بی‌پایه است، ولی همزمان از سرنوشت بعدی آنها نگرانند. عبدمنان شیرعلیف روز 29 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خوف ما این است که با در پایگاه قرار دادن دو پسران، مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و تو خطر ایجاد میکنند و خوف مردنشان زیاد میشود.
شیرعلیف افزود: بر اساس اعلان مقامات انتظامی ناحیه اشت، بر ضد او نیز سال 2020 پرونده جنایی گشاده شده است. و میگوید برخورد مقامات را با خودش میفهمد، چون در زمان رسما فعال بودن حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 یکی از پیروانش در تاجیکستان بود. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. در چین در سن 96 سالگی سابق رهبر این کشور زیان زمین درگذشت. آژانس ریترز با تکیه به مطبوعات رسمی چین می نویسد که زمین از سرطان خون و با سببی از کار ماندن چندین عضو بدنش درگذشت. سابق رهبر چین در خانه‌اش در شهر شانگهای جان داد. حزب حاکم کمونیستی چین که این خبر را نشر کرد نوشت: مرگ رفیق زمین یک تلفات عظیم برای حزب و نظامیان و همه قوم‌های ساکن چین می باشد. زیان زمین سالهای 1989-2002 کاتب اول حزب مرکزی کمونیست چین و سالهای 1993-2003 رهبر کشور بود. او بعد محکومیت شدید جامعه بین المللی از سرکوب خونین اعتراضگران دموکراتی میدان تیانمین پکین سریکار آمد و توانست کشور را از محدودیت های بین المللی دیپلماتی رها کرده به ایالات متحده آمریکا روابط حسنه ایجاد کند و هم کشور را به پیشرفت های عظیم اقتصادی برد. در یک ترکش مرگ طلبانه، حملگر بمب‌گذار در غرب پاکستان روز 30 نوامبر 3 نفر کشته و 23 نفر مجروح شد. یک مقام محلی گفت حمله به ماشین پلیس را گروه طالبان پاکستان انجام داده است. حادثه در شهر کویت، مرکز ولایت بلوچستان، هم مرز با افغانستان و ایران رخ داده است که مکان فعالیت هم گروه اسلامی و هم جدای طالبان مسلح می باشد. پلیس گفت یکی از آنهایی که در ترکش کشته شد زن بوده است. از فر ماهیسر، یک افسر پلیس به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که خادمان پلیس که مورد حمله قرار گرفتند برای تامین امنیت گروه های امکانی کودکان علیه فلج اطفال سفر کرده بودند. در غرب پاکستان بسیار وقت کارمندان تیم های امگذرانی در همراهی با خادمان پلیس خانه به خانه می گردند. در این کشور از 28 نوامبر هفته امکانی علیه فلج اطفال یا پولیامیلیت شروع شده است و قرار است 13,000 طفل ساکن منطقه های فوق العاده تحت خطر با این برنامه فرا گرفته شوند. تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، هرچند از ایدئولوژی اسلامی مشترک با طالبان افغانستان پیروی میکنند، با این گروه عمومیت ندارند. میزان بلندترین گرفتاری به پالیامیلیت در جهان مصدر افغانستان و پاکستان ثبت شده است، ولی بسیار ساکنان محلی با سببهای خرافات و بی‌سوادی مانی امکانی فرزندانشان میشوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دبیر کل ناتو روز 29 نوامبر گفت که پیمان کمک به اوکراین را افزایش خواهد داد و بنابر ناتوانی ارتش روسیه در جبهه جنگ، ولادیمیر پوتین از زمستان همچون سلاح جنگی استفاده میکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. ینس استولتنبرگ ضمن نشست خبری در همایش نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای ناتو گفت: فکر میکنم که همه ما این تصویرهای محوره‌ای را دیدیم که شبها همه اروپا روشن، ولی قلمروی اوکراین کاملا تاریک است. برای بازسازی هر آنچه در اوکراین نابود شده است با وظیفه دشوار روبرو هستیم. ولادیمیر پوتین تلاش میکند از فصل زمستون همچون سلاح جنگی استفاده کند. او ابراز امیدواری کرد که نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای ناتو در بخارست، پایتخت رومانیا، زمینه افزایش کمک به اوکراین را فراهم کند. موضوع اصلی جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای ناتو افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین، به خصوص سیستم‌های ضد هوایی، مهمات جنگی و همین طور کمک‌های غیر نظامی خواهد بود. در همین حال دیپلمات‌های کشورهای ناتو گفتند توانایی اکثر این کشورها برای فرستادن کمک محدود است. بخشی از کمک‌های غیر نظامی مانند مواد سوخت، تجهیزات طبی، وسایل مورد نیاز در فصل زمستان در چارچوب کمک‌های ناتو به اوکراین در ماه‌های اخیر فرستاده شد. ولی استولتنبرگ امیدوار است که کشورهای عضو ناتو کمک‌های خود را افزایش می‌دهند. شماری از وزیران کارهای خارجی 30 کشور عضو ناتو نیز همچون دبیر کل این پیمان به ضرورت افزایش کمک به اوکراین تاکید کردند. وزیر کارهای خارجی اسلوواکیا گفته است: ماه‌های آینده برای همه ما آزمونی مهم است. این کمک ها برای اوکراین مهم و برای ما یک وظیفه اخلاقی است. ما باید کمک به اوکراین را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه می دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به مردم این کشور هشدار داده است که حمله های روسیه در هفته جاری ممکن است از حمله های هفته گذشته شدیدتر باشد. بر اثر حمله های هفته گذشته جریان انتقال برق، آب و سیستم گرمی‌دهی در بخش های کلونی این کشور قطع شدند. روسیه حمله به زیر ساختارهای انرژی اوکراین را پذیرفته است، ولی ادعا میکند که هدف این حمله ها غیر نظامیان نیستند. وزیر کارهای خارجی کشورهای ناتو در مورد عضویت اوکراین در این پیمان گفتگو خواهند کرد، اما پیش بینی می شود که با وجود سیاست های باز ناتو تصمیم مشخصی گرفته نخواهد شد. به نظر می رسد که اوکراین برای پیوستن به ناتو راهی درازی را در پیش خواهد داشت. در سال 2008 در نشست سران ناتو در بخارست برای اولین بار موفقیت این پیمان برای پذیرش اوکراین به عنوان یک طرح دراز مدت اعلان شد. در آن زمان حکومت های فرانسه و آلمان با پیشنهاد آمریکا برای قبول یک نقشه راه مشخص برای عضویت اوکراین مخالفت کرده و گفتند چنین اقدامی از سوی روسیه تحریک آمیز خوانده خواهد شد.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما. رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره راه نما. او بر فرو فرا ستاره راه نما.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخون بگردون
مقامات انتظامی تاجیکستان دو پسر تحلیلگری مسائل اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی عبدمنان شیرعلیف را که در خارج است و هر چند وقت تصمیم منصبداران را تحلیل و تنقید می‌کند به جستجو دادند. خالد عبدمنان 25 و برادرش هشام 22 ساله بر اساس اعلان مقامات به همکاری با سازمان‌های ممنوع طبق ماده 307 ضمیمه 3 قسم 2 تندگرایی گمانبر هستند. خانواده هاشان میگویند اتهام بی‌پایه است ولی همزمان از سرنوشت بعدی آنها نگرانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در نهادهای انتظامی ولایت سغد روز 29 نوامبر تصدیق کرد که برادران تحت جستجو هستند. به اطلاع همصحبتی ما که نخواست نامی ذکر شود، یکی از آنها را شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت و دیگری را ریاست امنیت ولایت سغد میکوبد، ولی دقیق نگفت که آنها جستجوی داخلی است یا بین المللی. چند همصحبت رادیو آزادی تصدیق کردند که عکس و معلومات کوتاه را در باره خالد و هشام عبدمنان در اداره امور داخلی ناحیه اشت و چند دهه این ناحیه دیدند. بنابراین اعلان خالد و هشام به اشتراک در فعالیت‌های حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی دینی و دیگر تشکیلاتی که به سبب اکستریمیسم بودن ممنوع شده است گمان برند. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. در حالی که برادران کمش یک سال با زیر جستجو بودند، خانواده آنها میگویند چند هفته پیش از آن آگاه شدند و در حال تشویش هستند، چون به گفته آنها خالد و هشام دست کم 7 سال باز بیرون از تاجیکستان کار و تحصیل و زندگی دارند، عضو هیچ سازمان و گروهی نیستند. پدرشان عبدمنان شیرعلیف روز 29 نوامبر گفت: خوف من این است که با در پیگرد قرار دادن پسرانم مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و خطر ایجاد میکنند.
خوف من این است که با در پیگرد قرار دادن دو پسرم مقامات در حرکت آنها بین کشورها مانع و تو خطر ایجاد میکنند. خوف مردانشون زیاد میشود. و این حرکت برای اونها بنابرای آموزش‌هایی که دارند و کارهایی که میکنند بسیار ضروری است. از طرف دیگر مقامات میتوانند اما که تقوی‌های اونها رو که در تاجیکستان قرار دارند همیشه تحت فشار نگه دارند، همون گونه که به همه نزدیکان افراد تحت پایگرد این کار رو میکنند.
عبدمنان شیرعلیف افزود بر اساس اعلان مقامات انتظامی ناحیه اشت بر ضد او نیز سال 2020 پرونده جنایی گشاده شده است. میگویند برخورد مقامات را با خودش میفهمد، چون در زمان رسما فعال بودن حزب نهضت اسلامی تا سال 2015 یکی از پیروانش در تاجیکستان بود. راستی گناه پسرانم چیست؟ نه من میدونم نه آنها، اما با شناسایی که از مقامات دارم این گناه میتواند بازنشر کدام متن نوار یا حتی شرح لایک زیر یگان نوار یا نوشته باشد. پسری هشام در یوتیوب برنامه داشت و به گمان غالب گناهش همان باشد، تخمین زد پدرش. عبدمنان شیرعلیف 49 ساله ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. در گذشته در شهر خوجند میزیست و تجارت داشت، ولی از سال 2015 باز در خارج به سر می‌برد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی. در ماه سپتامبر و اکتبر امسال تعداد محبوسان در زندان‌های مردانه روسیه که در میانشان تاجیکان هم هستند 23,000 نفر کم شده است. در این باره سامانه مدیازون با تکیه به معلومات خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه خبر داد. من زرنگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. تو اولی ماه سپتامبر در مؤسسه های اصلاحی روسیه تقریبا 348,000 نفر را نگاه می داشتند. این رقم در اولی ماه اکتبر به 338,000 و در اولی ماه نویبر به 325,000 نفر رسید. شماری محبوسان در بازداشتگاه های موقتی و زندان های زنانه به تغییر مانده است. به اطلاع مؤلفان مقاله باری اول است که تعداد زندانیان در روسیه به این حد کم می شود. مدیازون نوشته است کمشوی به سابقه محبوسان به سفر بری آنها به جنگ اوکراین وابسته است که از طرف شرکت واگنر انجام می شود. ماه آگوست امسال معلوم شد که گروه غیر رسمی نظامی واگنر برای جنگیدن در اوکراین محبوسان را جلب می کند. با محبوسان وعده می دهند که پس از 6 ماه شرکت در جنگ عوف می شوند و برایشان پول خوب داده خواهد شد. سازمان واگنر سال هاست که با جانبداری از روسیه برای جنگ در کشورهای گوناگون زرخرید جلب می کند. در آخری ماه اکتبر مدیر بنیاد روس سیدیاشای اولگا رامانوا اعلان کرد که بیش از 20,000 محبوس به جنگ برده شدند. در ضمن در زندان‌های روسیه مهاجران زیادی را از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نگه می‌دارند و در این مدت چند موردی جلب مهاجران تاجیک و ازبک از محبس‌ها رسانه‌ای شد. بنابر بعضی گزارش‌ها یکی از دو شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمانبر است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند. پیوندان او به حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپی گفتند مهراب از زندان ولایت بریانسک شکایت کرده بود که او را به امضای قرارداد و رفتن به جنگ ضد اوکراین مجبور کردند. 15 اکتبر خبری کشته شدن او را به نزدیکانش رسانیدند. یک مهاجر تاجیک از زندان روسیه در نامه برای جای آزادی گفت واقعا به زندان آنها هم گروه آمده به محبوسان رهایی از زندان را بر عوض شرکت در جنگ پیشنهاد کردند. به آنها وعده دادند که بعد از نیم سال آزاد می شوند. به گفته این مصاحبه ما به این پیشنهاد چندین شهروند ازبکستان راضی شده و رفتند، اما اکثرا این دعوت را آنها قبول کردند که یک یا دو سال پیش زندانی شده و سالهای زیاد باید در محبس بمانند. آنهایی که به ادای مهلت جزایشان که دو سال دیگر مونده است این پیشنهاد را قبول نکردند. تقریبا 100 کس را بردند، اکثرا روس‌ها و داغستانی‌ها رفتند، ازبکستانی‌ها هم رفتند. تاجیک‌ها یک چند نفر خود را نام‌نویس کردند ولی بعد از راه گشتند. اونهایی که رفتند بعضی‌اش زنگ زدند حالا خوبند، بعضی دیگر در بیمارخانه‌اند، گفت همصحبت ما در یکی از زندان‌های مسکو. بر اساس آماری دو سال پیش در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه حدود 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شود. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان این کشور را تصدیق و رد نکردند. در نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ گفتند آنها با تاجیکان زندانی در تمام منطقه اورال تماس دائمی دارند، ولی در این باره یگان شکایت و اطلاعی دقیق نگرفتند. ظفر سعیدزاده کنسول ژنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 29 نوامبر به رادیوی آزادی گفت ماهای ایول و سپتامبر سال روان از کلونیه های اصلاحی 1253 و 54 ولایت سویردلوفسک دیدن کرده است و با هموطنان اوید با مشکلاتشان صحبت داشت. اما اوید با این موضوع یگان شکایت و اطلاع دقیق از هموطنان زندانی نگرفته ایم، گفت ظفر سعیدزاده. سفارت تاجیکستان در روسیه ماه سپتامبر با نشر بیانیه گفت هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت میکند به جوابگاری جنایی کشیده خواهد شد. معلوم نیست چقدر از شهروندان آسیای مرکزی همچون زرخرید در جنگ اوکراین شرکت کردند. تا کنون در برای حضور تاجیکان و ازبک‌ها و شهروندان قرقیزستان در جنگ اوکراین گزارش‌ها رسیدند. در این میان چند موردی کشته شدن تاجیکان هم رسانه‌ای شد که در جنگ اوکراین از جانب روسیه شرکت میکردند. رادیوی آزادی با برادر یک تاجیک ازبکستانی صحبت کرد که از زندان به جنگ برده شده است. برادر او که خود را عزیز معرفی کرد در صحبت تلفنی گفت دادرش 26 سال دارد و سال 2021 به دلیل قاچاق مواد مخدر بازداشت و به زندان محکوم شده بود. عزیز میگوید پیوسته با برادرش که در زندان ایوانوو بود تماس داشت و هر ماه برای او 20,000 روبل میفرستاد تا به مشکل گرفتار نشود. اما دادرش میانه های ماه اکتبر از اوکراین زنگ زده و از رفتنش به جنگ خبر داده است. به نقل عزیز آنها 4 سال پیش از ازبکستان برای کار به روسیه رفتند و چون راننده و ساختمانچی کار میکردند. به این فکر است که احتمال برادرش گمراه شده و با امید رهایی از زندان برای رفتن به جنگ راضی شده است. با گفته او برادرش در صحبت‌های تلفنی شکایت نمی‌کرد و تلاش می‌کرد درباره جنگ و سبب رفتنش زیاد صحبت نکند. از رفتن این مهاجری محبوس به جنگ به غیر از برادر دیگر اعضای خانواده خبر ندارند. حالا این شهروند ازبکستان می‌خواهد بداند که آیا راه برای بیرون آوردن برادرش از میدان جنگ وجود دارد یا نه. قبلا نزدیکان چندین محبوس دیگری ازبکستانی